بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون به لطف خدا الحمدلله رسیدیم به نکات تفسیری مربوط به آیه 22 از سوره مبارکه قاف. یعنی بعد از اون که قسمت شرح لغات به پایان رسید، طبق سنت وارد تبیین نکات تفسیریش میشیم که حدود 8 نکته در این مقام مورد بحث است. اولین نکته شو دیروز گفتیم، دیگه تکرار نکنیم، مربوط به مخلوق بودن و نبودن بهشت و جهنمه، که اگر یادتون باشه مرحوم علامه شعرانی گفته از این آیه استفاده می شود که بهشت و جهنم همه الان موجودون، همین الان مخلوقتان موجودتان، همه الان هستن، نمیخواد بعدن خلق بشه. حالا وجه استشهادش بود دیگه تکرار نکن. دومین نکته که در این آیه مورد بحث است، این قید منهازاست. آیه رو ملاحظه بفرمایید، آن آیه رو ببینن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کنت فی غفلت من هذا. این هذا اسم اشاره هست. اسم اشاره چی آقا؟ آفرین، درود بر شما. اسم اشاره نزدیک و خیلی نکته داره. مشارون الیه این هازا چیه؟ مشارون الیه هازا میشه قیامت. قیامتی که مشارون الیه هازا هست با اسم اشاره نزدیک استعمال شده. العاقلو یکفیه الاشاره. چقدر همجا خودش نکته با. ما وقتی میخواییم مثلا به ظهور امام زمان فکر بکنیم، میگیم اوه کی بشه، حالا به دوره برزخ اوه کی بشه. اصلا اینا رو بذار کنار، آقا هر کسی به مرگ خودش میخواد فکر بکنه، میگه اوه حالا کی مرگ ما برسه، کی بیاد. انقدر آدمیزاد اصخایی میکنم بدبخت و قافله، از شدت وابستگی بتونه همه این حوادث رو دور میبینه. ولی قرآن مرگت که هیچی، برزخ که هیچی، رجعت که هیچی، همه اینا رو میزنه کنار، صاف میره سر اصل معرکه که بیامد بشه، میگه هازا این همین بیخ دم دسته. یعنی این قضای آقا خیلی زود میگذره. به خود همین کلمه هازا، این اسم اشاره چقدر درس اخلاق. یعنی عمر نوح هم که داشته باشیم مثل باد رد میشه. یه وقتی سال گذشته این جمله رو به رفقا عرض کردم، گفتم هر کی به 40 برسه، که عمده رفقا به 40 رسیدن، 40 رو رد کردی دیگه تو سراشیبی عمرت افتادی. هر کی به 40 برسه دیگه افتاده تو سراشیبی. و میدونی که تو سراشیبی خیلی سرعت بیشتره. این موتورایی که میخواد سر بالایی برن به زور میرن بالا، ولی همین که به اون نوک و قله میرسن و به سراشیبی میرسن، دیگه نمیشه این موتور رو نگرش داری، با شدت میره پایین. کسی که به 40 سالگی رسید مثل اون موتوری که دیگه افتاد تو سراشیبی، دیگه نمیفهمی عمرت چجور میرسه. سباد آقا و قرآن تعبیرش همینه، لقد کشف، لقد کنت فی غفلت من هذا. هذا مشار الیش قیامت و حوادث قیامت. و العجب، کل العجب، به جای که بگه ذالکه تلکه اسم شوری دورو بیاره، میگه هذا هذا همین قیامت دیگه دم دستته. سه سوت بزنی تمام عمرت رسیده و تمام شده و باید آماده مراتب بعدی باشه. وقتی این آدمیزاد چقدر عجیبه، به خاطر دنیای بی این زود گذریم، سر یه مسائل بی ارزش، پست های بی ارزش، مقام های بی ارزش، مال بی ارزش چقدر پولاک میکنه، چقدر قوقا به پا میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، این خطاب لقد کنت مثل خطاب جاءت کل نفس که در آیه قبلی هست، هر دو در یک سیاق واحد قرار دارن. برگردید آیه رو ببینید آقا، همه رفقا، آیه 21 و 22 هر دو رو با هم ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جاءت کل نفس معها سائق و شهید. رو توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. هر کسی که وارد عرصه قیامت میکنن شکل ورودش همینه، یه سائق و یه شهید همراهشه. بعد خطاب میشه به کی؟ به همین کل نفسن که لقد کنت فی غفله من هذا. همون اولی که وارد دادگاه میشن با توپ و تشر باشن حرف میزنن، با توبیخ توپ و تشر که تو چرا غافل از این روز بودی، چرا، برای چی. خب اون نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه، مخاطب این کنته و مخاطب این جاعت چیا هستن که هر وقت وارد قیامت میشن یه سائق و شهید همراهشونه؟ این کیه که وقتی وارد صحنه محشر میشه خدا با یه توپ و تشر باش صحبت میکنه؟ مخاطب این دعایه کیا هستن؟ چند تا احتمال داریم، دقت بفرمایید. احتمال اول اینه که برخی از مفسرین، مثل حالا کار نداریم، برخی از مفسرین فرمودن مقصود مجرمان هستن. هر کسی که تو دنیا جرمی مرتکب شده باشه و جزء مجرمین باشه، این آیه لقد جاءت و این آیه لقد کنت زبان حال مجرمین است. بله، کل مجرمی، باریکالله، کل مجرمی. حالا اونم نکته دیگه داره، شده در ادامه براتون میگم. این کل به حسب مدخولشه، کل فکر میکنم که درستشم برای رفایی که پای منبر بودن برایشون مثال زدن. یه وقت هست مثلا چند تا نون جلوی شما گذاشتن، شما یه نون رو تا آخر میخوری، آیا صحیح هست که این کل نون من خوردم؟ بله دیگه، وقتی این یه دونه رو همش شما بخورین، این کل اینجا استعمالش صحیح، میگه کل نون من خوردم، یعنی در خوردن اینون کسی دیگه شریک نبود. یه وقت میگه کل نونها رو من خوردم، او یه مدخول دیگه داره. قرار این که عموم و شمول عدات شمول به حسب مدخولشونه. اینجا چون طبق قول اول میگن مقصود مجرمینه، کل هم یعنی کل مجرمین. ایه قول. قول دوم اینه که بعضی گفتن نه، کافرین هستن. فرق کافرین با مجرمین چی آقا؟ مجرم میتونه مسلمان باشه، میتونه کافر باشه، باریکالله. ولی تو قول دوم که ابن عباس دارین اداره مطرح میکنه، میگه نه، این آیه جاءت کل نفسن ولقد کنت اصلا ربطی به مسلمونا نداره، این مخصوص کفار است. این دو تا قول. قول سوم بعضی دیگه از مفسرین ادعا کردن که نه، مقصود منکرین معاد است. حالا هر کی که باشه، ممکنه یه مسلمونی هم باشه ولی متاسفانه از دل معاد رو انکار کرده باشد، در خصوص منکرین معاد داره آیه حرف میزنه. با اینا اینطوری رفتار میکنن که یه سائق پشت سرشون میارن، یک مأمور و یک شهید، اینو به این شکل وارد عرصه محشرش میکنن. بعد اونجا خدا باش تو پوتشر حرف میزنه که تو چرا این معاد رو انکار کردی؟ آیا این معاد، این قیامت واقعیت نداشت؟ پس این چیه؟ این اوضاع چیه؟ این بساط چیه؟ چرا اینا رو انکار کردید؟ نه، چون بالاخره سیاقای باید هر کدوم رو با خودش ملاحظه بکنه. این سه تا قول. قول چهارم، بعضی از مفسرین گفتن آقا همه انسان ها مجرم و غیر مجرم نداره، کافر و مسلمان نداره، مؤمن و منافق نداره، از دم همه انسان ها رو که وقتی وارد عرصه قیامت میشن همه به همین صورت محشور میشن. چهار تا قول داریم ولی مختار ما فراتر از این چهار قوله.
به لطف خدا مختار بنده تو اینجا این است که مقصود از این خطاب لقد کنت و اون جاعت هر انسان گناهکاریست که این دوتا شرط رو داشته باشه. دقت بکنید، به نظر بنده مخاطب مدخول کل و مخاطب این دعایه اولا مخصوص گناهکاراست، اونم گناهکاری که این دو شرط رو داشته باشن، یک گناهکاری که از گناهش توبه نکرده باشد، دو مشمول شفاعت هم قرار نگرفته باشد. هر گناهکاری که توبه نکرده باشد و مشمول شفاعت هم نشده باشد، بله اینا رو از لحظه اولی که میخوان وارد صحنه محشر بکنن با این حالت ذلت و خاری وارد صحنه میکنن، چون خود این حالت حالت واقعا ذلت، تحقیر، توهینه. بعد از اون وقتی در محضر عدل محشور میشن، اون خطاب الهی که با اون توپ و تشر است به سرشون نازل میشه. اینم نکته سوم. یعنی بخاطر این نفس مؤنثه؟ نه، بله، اون در واقع مؤنث مجازی، غیر از اینکه این خطاب به خود و جایگاه، یعنی به لفظ نیست، به جایگاه افراد داره خطاب میکنه، که جایگاه افرادی که گناهکارن، حالا من دارم از حرف خودم دفاع میکنم، گناهکارن و در گناهشون نه توبه کردن نه مشمول شفاعت شدن. خب دیگه حالا عرض میکنم اختلاف اقوالی که داریم برای همینه، چون بعضی از همونجا استشهاد گرفته. ولی ما به ملاکات نگاه میکنیم آقا، بنده در این نظر خودم و ملاک خودم در این مختار خودم به ملاک نگاه کرده. آدمی که گناه نکرده یا اگر گناه کرده و توبه کرده، خدا چرا باشه اینطوری برخورد بکنه؟ چرا به مؤاخذه و توپ و تشر اونو بکشنه؟ مخصوصا که ما وقتی روایات دیگه رو زمینه میکنیم، این خدای تواب کریم فرموده اگر توبه کردیم، توبه تو توبه نصوح بود و این توبه نصوح اگه امضا شد، من کاری میکنم که دیگران که گناه تو رو دیدن فراموش میکنن، هیچ، حتی اعضا و جوارح خودت هم فراموش میکنن. به به، این چه خدایی؟ آقا بهتر از این میخوای؟ بهتر از این میخوای؟ تکرار میکنم، خدای کریم وعده داده برای توابین، اونایی که توبه صادقانه نصوح داشته باشن، توبه جدی داشته باشن، هم از زمین پاک میکنن، از زمان پاک میکنن، از اذهان پاک میکنن، از اعضا و جوارح خودت هم پاک میکنن، که حتی جلود و اعضا و جوارح خودت هم چیزی یادشون نیاد که به تو شهادت بدن. خب آها، این طور فردی که پاک و مطهر شده، اینو برای چی وارد این شکلی وارد صحنه محشرش بکنن؟ دیگه در واقع مجرم نیست که بخواد به شکل مجرمین وارد صحنه محشر بشه. شما میخواد بفرماید که لقد کنت جدای از اون جاعته، خب حالا بالاخره اینم یه احتمالی که سر جاش محترم، اشکال نداره، ولی به نظر ما این لقد کنت در سیاق همونه. حالا دو سه نکته بعدی که میخوام بگم اتفاقا مؤید همین معناست، اگر حوصله بفرمایید به نکته بعدی برسیم. این آیات داره اون لحظه محاسبه این افراد رو به تصویر میکشانه که چند مرحله داره. اگر بخوام سیاق آیه 22 رو از 21 جدا بکنیم که باید دلیل برای تفکیکش داشته باشیم، این چیزی که آقای رضایی میفرمان بالاخره حرف حساب میشه، خوب اشکالی نداره، ولی طبق نظر ما که اینا در یک سیاق واحد هستن دیگه خود به خود اینا در عقیب هم قرار میگیرن و دقیقا تو یک فضا هستن. جانم
خطاب تمام انسان هستن، ما میخواییم نگیاد انسان رو برای مجردیم،
یعنی میخواد بفرماد که این دوتا از هم جدا هستن. بله
حتی انسان که رفتن کچکی دارد یه تنبیه برای همه، ولی قرینه اشاره میکنه این کرمی که شنا فرمودی کسانی که مجرد بناکار.
بله بالاخره عرض میکنم، حالا اگر من اون نکته که میخوام تو دو سه مورد بعد بگم اگر جلوتر میگفتم شاید این شبهات به وجود نمیومد. شما اگه برگردید به آیات قبلی مطالعه و مرور از ده آیه قبلش داشته باشید مشخص میشه که این فضا فضای مخصوصیه، داره سیر ورود گناهکاران رو به صحنه محشر داره ترسیم میکنه، فلذا این آیه 22 و آیه 23 دیگه در یک سیاق واحد میشه. این آقا سه تا نکته. نکته چهارم خطاب فکشفنا عنک که در اول این آیه اومده دلالتش بر این است که وقتی افراد و انسانها وارد صحنه محشر میشن یک بینش باز عمومی و همگانی حاصل میشود، دیگه مسلمان باشه کافر باشه منافق باشه سیاپوس باشه سفیدپوس از هر قوم و ملیت و مذهبی که بوده باشد وقتی وارد صحنه قیامت شد دیگه سطح آگاه میاد تقریبا در یه تراز قرار میگیرد. یعنی چیزایی که شما مسلمان ها در دنیا یؤمنون بالغیب بودید و اونا منکر بودن در اون صحنه محشر که قرار میگیرن اونا هم دیگه مثل شما ایمان میارن، ولی لحظه ایمان میارن که دیگه اون ایمان هیچ ارزشی نداره، مثل ایمانی که فرعون لحظه غرق شدن اول از این آب دریا قلب قلب از گلوش پایین میرفت اونه خفه میکرد به زور داشت میگفت که من غلط کردم اشتباه کردم دیگه میخوام ایمان دیگه فایده ای نداره. اون ایمان در قیامت هم مثل همین ایمان فرعونه، ولی نکتش همینه که پرده ها که کنار میره اون واقعیات این نظام هستی که شأن اهل بیت چی بود، تو خودت چی بودی، قوه اختیارت چی بود. یکی از مسائلی که خیلی از ما باش درگیریم به همین قوه اختیار خودمونه، ما هنوز باور نکردیم مختاریم، ما هنوز با مغز و استخونمون لمس نکردیم واقعا اختیار داریم. اون آقا ادعا میکرد که نه خیلی اختیار آنچنانی نیست، یک کمی متاسفانه دلش میل به جبر داشت، مثل فرمایش آخوند تو کفایه اون بخش همون جلد اول چی بود بحث طلب و اراده اگر اشتباه نکنم، تو بحث طلب و اراده بعضی با آخوند میگن که آخوند میل به جبر پیدا کرده، او بنده خودم همچین یک کمی ته اعتقاداتش همچین یه ذره میل به جبر داشت، حالا خیلی هم رو نمی کرده، ولی بعد دیگه روزگار در این سیر رشد فرزندم به من نشون داد که این بچه که انقدر براش دلسوزی میکنی با همه وجود داری براش سنگ تمام میذاری، ولی ببین گاه اوقات گوشه و کنار داره کار خودشون میکنه، پس معلومش که واقعا دارای اختیاره. بعد از این طرف چشمشو به واقعیت باز کرد که جبری در کار نیست. البته اون درصد اختیار این که قبلا صحبتش کردیم که نکته نابی بود اونم سر جاش بمونه، فکر مونم 3-4 جلسه پیش بود، خیلی نکته قشنگیه چون یه عوامل میاد که اختیار ما رو تنگ تر بکنه، اینو ما قبول داریم، ولی صفر نمیشه، صفر نمیشه. تکرار میکنم چون دیگه سر مسئله رو باز کردم کامل بگم. ببینید آقایون ما قبول داریم بعضی از عوامل اجتماعی خانوادگی ژنتیکی میاد محدوده اختیار شما رو تنگ میکنه، مثلا از 100% 90% 80% 70% اینو قبول داریم، ولی صفر نمیکنه که تو مسلوب الاختیار بشی ابدا. مسلوب الاختیار در عرصه بندگی نداریم و نمی شود که داشته باشیم، ولی محدود شدن دایره اختیار ما من قبول دارم. وقت اعتقاد بندگی خدای متعالم که بخواد حساب کتاب بکنه و همین مؤاخذات رو داشته باشه، اساس محاسبات و مؤاخذات الهی به اندازه همون درصد اختیارته. تو 60 درصد بودی به همون 60 درصد، او آقا 40 درصد همون 40 درصد، اون 90 درصد به اندازه همون 90 درصد، اون هم 100 درصد به اندازه 100 درصد بشه. فلذا خیلی بی زرق و برق دنیا نگاه نکنید. یا آقازاده هایی کلی میخوام بگم، ها جسارت هم بگه اسم کنم، یا آقازاده هایی که تو دنیا خیلی بروبیا داشتن، خیلی فرصت های نابی داشتن، خیلی ها بهشون حسرت میخوردن، همینا تو قیامت زیر سینجین و اون مؤاخذه های شدید الهی بقیه دلشون به حالشون میسوزه، در حالی که جناب عالی که اون فرصت ها در اختیارت نبود، تو اون قالب مثلا 70 درصدی که در اختیارت، شما با همون 70 درصد محاسبه میشی، بعد سریع ردت میکنن، میگن برو برو دیگه معطلت نکنی، گاهات شما از او آقازاده زودتر رد میشی. اون غنی و اون فقیر در یک کفه ترازو محاسبه نمیشن. من برای این اعتقاداتم همه دلیل دارم، ها به لطف اینایی که میگم حرف نیست، اصلا درسم نیست، من دارم عقایدم رو میگم، اعتقادات قلبیمو دارم رو منبر برای شما میگم، و مستند این عقاید قلبی بنده به لطف خدا روایات خوب و محکمه که در اون روایت میگه حساب کتاب غنی کجا، حساب کتاب فقیر کجا. فقیر که آقا انقدر زود رد میکنه میره که غنی باید همینطور در حسرت دیدنش بسوزه و بسازه، بسوزه و بسازه. بله درست، اونم یه حرف دیگه است. اونایی هم که به مستکبرین چراغ سبز نشون میدن، اونم خدا تنبیهشون میکنه. ولی خب یه مطلب دیگه درست، در از این که ببین آقا این درصد اختیار کار خودش رو میکنه، خدا اینطور در قیمت همه رو با یک مقیاس نمیسه. دنیا نیست، تو دنیا تو این مدرسه امتحان که میگیرم، این تشویق عرض بکنم خدمتون، تو یک کلاس بینی 40 تا دانش آموز امتحان برگزار میشه، این معلم بر یک مقیاس اینها رو ازشون امتحان میگیره. آقا چرا راه دور برید؟ تو این امتحانات و حوزه مصابای درس خارج، امتحانات شفایی، خدایا به داد ما برس، واقعا بان خدا به داد ما برس. من گاقا دهای تو جلسات امتحانات شفایی شبهه دارم، واقعا رفقایی که تو این جلسات هم دارم به گیر من افتادن تو اتاقمون، دیدن ما چجوری رفتار میکنیم. واقعا نمیشه همه رو با یه شاخص مورد امتحان قرار داد. ما به بعضی ها این نمره ای دادیم که حالا اون رفیق بغل دستمون اعتراض کرد، تو چرا خب ایشون اینطوری نمره میدی؟ میگه بابا شرایط طرف رو ببین، شرایطش رو ببین. قراره که تو قیامت شاخص همینه، هر کس رو به اندازه اون محدوده اختیاراتی که داشته خدا بهش حساب کتاب میکنه. اون کسی که تو دنیا ثروت داشته سخته، پست داشته سخته، آقازاده بوده سخته، خلاصه توی دنیا هرچی که امکانات برات بیشتر باشه، شک نکن که اونجا حساب کتابت سخته. هرچی امکاناتت پایین تر بوده، رنج بیشتری کشیدی، به همین اندازه اونجا هم حساب کتاب انجام میشه. خب آخر نکته هم بگم و دیگه انشاءالله بقیش باشه برای فردا. پنجمین نکته اینه که مقصود از فبصر و چشم سر نیست، دیروزم یه اشاره کرد، این چشم دله. چرا؟ چون که اون غطا و پردی که قرار خدا برداره، او پرده چشم سر نیست، بلکه اون جهل و نادانی هاییست که چون گیرتون باشه گفتیم بودیم اون تعبیر چی بود؟ غطاعت کنایه از جهل است. بدتونه در واقع عرصه قیامت که فرا میرسه، خدا جهل و نادانه ها رو کنار میزنه. وقتی جهل و نادانه کنار میزنه، بصیرت حاصل میشه. فلزان اونایی که تو دنیا همین بصیرت رو داشتن از همین جا مثل امیرالمؤمنین قیامت رو دیدن. حضرت چه فرمود؟ فرمود اگه همه پرده ها کنار بره برای من دیگه یقین اضافه نمیشود. ما همین جا به تای یقین رسیدیم، یعنی بصیرت. فلزان در قیامت اونایی که به بصیرت نرسیده بودن خدا جهل و ناداری ازشون کنار میزنه، واقعیات نظام هستی رو بهشون نشون میده، اونا میشن عالم و صاحب بصیره. خب اجازه بدید تکمیل اینا دیگه باز باشه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.